زود بازده برای جلب رضایت خداوند به ما نشان بدید، شما که خدا رو میشناسید، راه خدا رو رفتید و میرید، به ما بگید چه کارایی رو انجام بدیم میتونیم مطمئن باشیم خداوند ما رو دوست داره و از ما راضی است. غیر از اصل ایمان به خداوند، اطاعت خداوند، چه کارایی نظر رحمت خداوند رو بیشتر به ما جلب میکنه. دقت کنید این جملات امام جواد علیه السلام، تک تک عبارات در معنا و ابعادش و آثارش دقت کنیم، همه اونها توجه به انسانه، به خود و دیگران، به انسانها، رشد انسان و حقوق انسان. امام جواد علیه السلام فرمودن سه شاخص مهمه برای کسب رضایت خداوند: اولا زیاد از خداوند عذرخواهی کنید، این تواضع، نفی تکبر و استکبار شخصی، این مبارزه با اون دیکتاتور درون، فرعون درون، و اینکه من مرکز عالمم، من از همه بهترم، من آدم درستیم، من کاملم، تکامل یافتم، احتیاج به اصلاح خودم و تکامل ندارم، من چیم، منم. میخواید در مسیر رشد و ارتقاء الهی انسانی باشید، بسیار آمرزش خواستن از خداوند است. در محضر خدا، در خلوت، زیادی از خداوند عذرخواهی کنید، استغفار کنید و از خدا بخواید که شما رو ببخشد، آمرزش خدا رو طلب کنید. این یک، این اصل اول و گام اول. اگر کسی خطای خودش رو نپذیره و حاضر به خضوع در محضر خداوند و عذرخواهی از او نباشد، این راه رشد رو برای خودش بسته. دوم فرمودن اخلاق خوش با انسان، نرم خویی با مردم. فرمودن که میخواید خداوند رو از خود راضی کنید، مردم رو تا میتونید از خودتون راضی کنید، یعنی خدمت کنید، نه اینکه حالا به هر شیوه یک فسق و فجوری را بندازیم همه خوش باشن و راضی باشن. نه، رضایت از طریق نرم خویی، یعنی رفتار مؤدبانه و متواضعانه با دیگران، با اخلاق خوش، با لبخند، با محبت به دیگران رفتار کردن. پس اینم اصل دوم که امام جواد علیه السلام برای جلب رضایت خداوند میشمارن: رفتار درست با مردم. با مردم به نحوی باشید که وقتی نیستید همه بخواد شما باشید، وقتی از دنیا میرید همه ناراحت باشن که چرا فلانی رفت، وقتی هستید شاد باشن. نرم خویی با مردم، رعایت حقوق و احساسات و تأمین نیازهای مردم، این راه نزدیک شدن به خدا، یه راه مهمم اینه. سه، نرم خویی، درست حرف زدن با مردم خیلی مهمه، اما یه چیز دیگه هم هست: سر کیسه رو باید چل کنی، جیبتو قفل نزن، گره نزن. بسیار صدقه دادن، یعنی از اموالی که براش زحمت کشیدی، عرق ریختی، تلاش کردی، جمع کردی، از او اموالت هم باید بده به دیگران، یعنی کمک مالی و اقتصادی به دیگران. صدقه یعنی صادقانه، اصلا صدقه ریشش صدقه، یعنی صداقت خودتو نشون بده نسبت به مردم و نیازهاشون. تا میتونی هرچه بیشتر صدقه به مردم بدید، محبت خدا به شما بیشتر جذب میشه. و این صدقه فقط پول نیست، هر نوع خدمت و رفع نیاز مردم صدقه است. مثلا پیامبر اکرم نقل شده که ایشون در جمعی وارد شدن، دیدن 3-4 نفر دارن با هم حرف میزنن و میگن و میخندن، یه نفرم اونجا نه میگه نه میخنده، هیچی، ساکت. سوال کردن چرا خب مثلا ایشون رو وارد جمع نمیکنن، چرا خودشون تنهایی میخندن. اینم در ضمن یک درس بزرگی است که تنها نخور، تنها هم نخند. وقتی یک کسی جدا نشسته میخندی، او با خودش میگه که من تنها هم، تک افتادم. گفتن آقا نه، ایشون کلولاله، ایشون نمیشنوه، ما حالا داریم یه خاطره جوکی چیزی برای هم تعریف میکنیم، خب ایشون کره نمیشنوه، ما قصد اذیت کردنش نداریم. پیامبر اکرم طبق این نقل فرمودن خب وقتی کسی ناشنواست، در حضور او نشستین با هم میگین و میخندین، چه احساسی به او دست میده؟ اولا ممکنه فکر کنه دارید او رو دست میندازین، دارین راجع به او حرف میزنین. ثانیا همین غم و رنج و احساس تنهایی، اینا مهمه. گفتن خب آقا چه کنیم؟ فرمودن یا جلوی او این جلسه بگو بخند راه نندازین، یا یه طوری به ایشون تفهیم کنید، با زبان اشاره بهش تفهیم کنید که چی دارید میگید. او الان داره رنج میبره، به احساساتش احترام بگذارید. اگر میخواید خداوند شما رو دوست داشته باشه، آدما رو دوست داشته باشید. برادران و خواهرانی که گرفتار یک نقص عضو یا معلولیتی در بدن و جسم هستند، غیر از نیازهای مادی و علاوه بر او، یه نیازهایی هم نیازهای عاطفی است. پیامبر اکرم فرمودن باید رعایت کنید. هر کس بتونه با زبان اشاره به دوستانی که کرولال هستن مسائلی رو تفهیم کنه، اونا رو شریک کنه در گفتگو، در شادی، در مسائل، این صدقه است. این صدقه است، همین زبان اشاره خودش یه صدقه است. فهمونن اگه تو خیابون رد میشید، خاری، سنگی، راه، جاده یک جایش خرابه، فلان اینا، میتونید حلش کنید، بردارید از سر راه مردم، اون مشکل رو حل کن. اون ترافیک یک جایی گرفتاره، یک مشکلی هست، میتونید حل بکنید. فرمودن همین خاری رو از سر راه مردم برداشتن، اینم صدقه است. بنابراین صدقه یک عنوان بسیار عامی است. پس امام جواد علیه السلام فرمودن با سه عمل میتونید به سرعت به خداوند و خوشنودی و رضایت او نزدیک بشید. در محضر خدا زیادی آمرزش بخواهید و عذرخواهی و معذرت خواهی کنید. با مردم نرم خو و مهربان و خوشبرخورد، مؤدب، متواضع و با لبخند مواجه بشید. از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک روایتی است که فرمودن مؤمن همیشه لبخند بر لب داره. یک جامعه دینی و خانواده متدین اون است که چهره شون به هم دیگه استرس و اضطراب منتقل نمی کنن. با لبخند هم نگاه به چهره هم که میکنن آرامش به هم منتقل میکنن. این حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها است که خب ما دوریم از اینا. و سوم فرمودن غیر از اینکه خوش برخورد و مؤدب و مهربون باشید، لبخند بزنید، از پولتون، جیبت، حساب بانکی، درآمدت، اینا تا میتونید به نیازمندان کمک کنید، کمک مالی. چون بعضی ها میدونید حاضرن خوش زبانی و هزار جور اظهار محبت زبانی میکنن که حالا این خوبه، اما حاضر نیست یک ریال پول بده به کسی، حاضر نیست کمک مالی اقتصادی بکنه، حاضر نیست بلند شه بره یه جایی برای یک کسی مثلا یه نصف روز وقت بذاره مشکل او رو سعی کنه حل بکنه، که اینا همه صدقه است. اما جواد فرمودن که صدقه بدید، به مردم محبت کنید، مهربان باشید و از خداوند زیادی عذرخواهی کنید و استغفار کنید. و فرمودن در هیچ کاری شتاب نکنید. تفکر که این کارو بکنم چه آثار دنیوی چه آثار اخروی داره، چه آثار فردی چه آثار اجتماعی داره، چه آثار کوتاه مدت چه دراز مدت، چه آثار مادی چه معنوی، بسنجید، با عجله ندوید. دو، مشورت، عقل جمعی. شما مرکز عالم نیستید. امام جواد علیه السلام فرماند که شما عقل کل نیستی کسی که، از عقل دیگران، تجربه دیگران استفاده کنید. مشورت، عقل جمعی، گفتگو. مشورت میدونید یه مقدماتی داره، اخلاق مشورت، زبان مشورت، آداب مشورت، اینا مهمه. امام جواد علیه السلام فرمودن یک، شتاب زده عمل نکنید، تصمیم نگیرید. دو، حتما مشورت کنید، از عقل و تجربه دیگران استفاده کنید، اونا رو هم شریک کنید. سه، وقتی که تأمل کردید، تعقل کردید، مشورت و عقل جمعی هم بود، اون وقت دیگه توکل. بعد از تعقل توکل، دیگه به خداوند اعتماد کنید و بگید خدایا تو وکیل مایی. با وکیل چه میکنیم ما؟ میگیم آقای پرونده ما، این کارهای ما، این تهدید، این فرصت، دیگه ما به شما سپردیم، هر کاری صلاح میدونی بکن. امام جواد علیه السلام میفرمان نگاهتون به خداوند چنین نگاهی، با یه همچین رابطه ای با خداوند داشته باشید. میگید خدایا ما تو وکیلی، من به تو توکل و تکیه کردم، من به تو خدایا اعتماد دارم و من مشورت کردم، عقل جمعی رو به کار بردم، عقل فردی شتاب زده هم عمل نکردم. و حالا بعد از همه مقدمات و شرایط عقلی و برنامه ریزی، دیگه اعتماد و تکیه من به توست. فرمودن شما این سه تا اصل رو در رفتار فردی، خانوادگی، در اقتصاد، در مناسبات اجتماعی، در تربیت فرزند، در چه در همه کار، در هر پروژه، یک اداره شرکتی داری، یک پروژه رو میخوای شروع کن، اینا رو رعایت کن. تا دولت مردان و قوای سگانه در کشور، تا تصمیم‌های بین المللی، فهمید این سه تا کارو بکنید. یک، شتاب زده نباشید، احساساتی عمل نکنید، تدبیر، تعقل، برنامه‌ریزی، اندیشه، بررسی. دو، مشورت، به درک و عقل شخصی خودتونم اکتفا نکنید، از عقل جمعی، تجارب دیگران استفاده کنید. سه، حالا که برنامه ریزی رو کردی، حالا دیگه ما مأمور به تکلیف هستیم نه نتیجه. توکل کن به خداوند، خدایا نتیجه دیگه دست من نیست، دست توست. عوامل متعددیه در این نتیجه دخالت داره. من اون کاری که باید میکردم، وظیفه من بود، تکلیف من بود که شتاب نکنم، مشورت بکنم، همه اینا رو ببینم، من این کار رو انجام دادم. بعد از این دیگه نتیجه دست توست، توکل بر تو. شکست و پیروزی مادیش دیگه مهم نیست، هرچی که تو صلاح بدونی ما تسلیمید. یه بحثی دارن امام جواد سلام الله علیه راجع به انسان خدا باور و دیندار، انسان مؤمن، که چه کند همون محاسنی که داره، تازه اونا که موضوع و محتوا درست هم باشه، شیوه اون به کار بردن او هم زیبا و درست باشه. فرمودن خود امر به معروف هم باید معروف باشه، یعنی اون شیوه امر به معروف باید خودش شیوه درستی باشه. نهی از منکر کردن دیگران، خود این نهی باید منکر نباشه، یک نهی نادرستی نباشه، به شیوه نادرست. شاخصه های فهرستی رو ذکر میکنن که اینا مؤمن رو زیبا میکنه، مؤمنتر و زیباتر میکنه، عمل ایمانی و عمل صالح رو زیبا میکنه، یعنی شیوه اعمالش رو هم حساسه. فرمودن شما ممکنه تو موقعیت های مختلفی قرار بگیرید، ممکنه نعمات و امکاناتی دستتون بیاد، ممکنه مشکلاتی بر سر راهتون باشه، تو همه این موارد میتونید زیبا عمل کنید یا زشت. تلاشتون رو میکنید، تلاش اقتصادی، ولی یه مشکلات اقتصادی براتون پیدا میشه، گرفتار یک محرومیتی، فقر چیزی میشید، یه مدتی گرفتاری هایی دارید. در فقر میشه دو جور عمل کرد، یک رفتاری که کرامت شما رو و طهارت شما رو حفظ کنه، دو رفتاری که نه اینا رو پامال کنه. خب حالا در هر دو صورت فقر شما که هست، چون در هر دو صورت شما میخوای عمل کنی، مبارزه با فقر بکنی، مثلا نتونستی، حالا که نتونستی یا فعلا نتونستی، کنش و واکنش اخلاقی و رفتاری میتونه با کرامت و عفت باشد، پاک باشه یا ناپاک باشه. فرمودن حتی اگر در شرایط فقر قرار گرفتید، اسلام دعوت به فقر نمیکنه، دعوت به رفاه. تو دعا میگن بگید خدای از تو میخواهیم، اللهم انی اسالک رفاهیت العیش، یک عیش و زندگی مرفه ما میخواییم، البته رفاه زده نه، اما مرفه، یه زندگی شرافتمندانه که مشکلات زندگی نداشته، مشکل مسکن، بهداشت، امنیت، ازدواج، اشتغال، اینا اجمالا حل شده باشه. اما اگر تلاش کردید و نشده، بالاخره گرفتار یک محرومیت و مشکلات مادی هستی، گرفتار فقر هستی، فرمودن همین فقر رو هم میتونی زیباش کنی، زیبا باشه. انسان فقیر با یک انسان نمای فقیر فرق میکنن، یعنی حفظ اخلاق در حین مشکلات فقر، العفاف زینت الفقر. فقر سخته و باید هم باش مبارزه کنیم، اما اگر گرفتارش شدی میتونی زیبا با بمانی یا زشت. فقیر که به لحاظ روحی و شخصیتی زشته و فقیری که به لحاظ شخصیتی زیباست، طرف مشکلات مادی داره ولی این انسان شریفه، دوست داشتنیست، حقیر نیست، خودش رو تحقیر نمیکنه، نمیذاره کسی تحقیرش کنه، یک انسان متعالی است، اون شکوه ایمانی و کرامت انسانیش رو حفظ کرده. فقیره اما حاضر نیست دزدی کنه، حاضر نیست چاپلوسی کنه، حاضر نیست دروغ بگه، ولو گرفتار و مشکلات مادی داره اما زیباست، یه این شخصیت زیباست. فرمودن امام جواد علیه السلام که حتی اگر گرفتار یک فقر ناخواسته ای شدید، اون عفاف، عفت، پاکی، طهارت، کرامت انسانی تو اگر حفظ بکنی، تو همون موقعیت سخت فقر هم تو زیبا هستی، زینت الفقر. زینت یعنی زیبایی. ضمن که این کلمه زینت در هر بند این حدیث امام جواد علیه السلام تکرار میشه، توجه به بعد زیبایی شناسی عمل هست. انسان زیباست، عمل او باید زیبا باشه، انسان باید زیبا باشه، و این زینت و زیبایی فوق العاده مهمه. این زیبایی شناسی مادی نیست، این زیبایی شناسی معنوی. اون زیبایی شناسی مادی هم به جای خود، که چقدر ما روایت داریم از پیامبر و اهل بیت و از امام جواد علیه السلام که ظاهرتون باید منظم، تمیز، زیبا، معطر باشه، ولو فقیر هستی، لباس اشرافی نه، ولو فقیری، ولو حتی لباس تو وصله داره، پینه زدی، اما باید تمیز و خوشبو مرتب باشی. پس زینت جسمانی هم مهمه. در این حدیث در بعد زیبایی و زینت روحانی و شخصیت انسان زیبا باشه بحث می‌کنه. پس یک اینکه من گرفتار فقرم، مشکل اقتصادی دارم، فرمودن امام جواد این کافی نیست برای که بگی پس ولش کن دیگه، کرامت و اخلاق و اصول و ارزش‌ها و اینا، نه. فرمودن نه، میتونی زیبا باشی، همین تو همین شرایط هم زیبا باش. حالا متقابلا اگر یک کسی مرفه شد از راه مشروعم، یک کاری کرد، این کارش گرفت، کارخانه ای تولیدی گرفت و یه مرتبه مرفه شد، میلیونر و ثروت زیادی از راه مشروع بدون ظلم به دیگران به دست آورد. اون وجوهاتش هم مثلا داد، مالیاتش هم داد، بازم میلیاردها پول داره درآمده. این چی کار کنه؟ میفرماد انسان غنی و ثروتمند و مرفه هم زیبا و زشت دارن. میتونه یک انسان مرفه به لحاظ انسانی و شخصیتی زشت باشه و پلید، میتونه زیبا باشه. اون زیباییش معنوی، اون شکوه انسانی خودش رو حفظ کنه. چطور میشه غنا و رفاه را زیبا کرد در برابر غنا و رفاه و سرمایه‌داری زشت؟ فرمودن الشکر زینت الغنا. هر جا ثروت و سرمایه و رفاه هست، اگر میخواید اون انسانی بمانه و زیبا، راه حلش این شکره. شکر چیه؟ شکر در برابر کفره. کفران نعمت یعنی ثروتی که به دستت آمده اینا رو اولا نعمت خدا ندونی، بگو کار خودمه، اینا ربطی به خدا نداره، رزق خدا نیست، خودم کردم. همون جمله قارون، این تفکر قارونی فرهنگ سرمایه داریه، خودم کردم، مال خودمه، به خدا کاری نداره. خدا جداگانه خیلی خوب، خدای خوبی، کلیسا هم میام، مسجد هم میام، یک عزاداری هم میام، زیارت هم میام، حج هم میام، اما این پولا، این ثروت کار من بوده، به تو ربطی نداره خدایا. رضا شما نمیخواد دستور بدی من به دیگرم. قرآن جای میفرماد که به اشراف و سرمایه‌دارها وقتی میگید که آقا به فقرا، به نیازمندان، به گرفتارا برسید، بخشی از این اموالی که دست شماست اینا رزق اوناست، خدا به دست شما باید به اونا برسونه. یتیم، مریض، بی سرپرست، گرفتاره، زحمت میکشه، نمیتونه تأمین کنه، قدرت نداره، نفوذ نداره، صدا نداره، زبان نداره، ارتباطات نداره، مشکلات زیادی داره، بدون آب، بدون برق، بدون زندگی، گرسنه داره زندگی میکنه. خرجی که برای تفریحتون میکنید، 3 ماه 4 ماه زندگی او رو تأمین میکنه. قرآن میفرماد به بعضی ها که اینو میگی که آقای مرفه سرمایه دار، مراقب فاصله های طبقاتی باش، بیشرف نباش، بیطرف نباش. بیطرف میشه بیشرف، بیطرف در جایی که عدل و ظلم و حق و باطل میفهمه و بیطرفی، بیشرفی. قرآن میفرماد بهشون میگن سهم اینا رو بده، میگه که لو شاء الله، اگر خدا میخواست خب خودش میداد، مگر رزق دست خدا نیست؟ این که خدا به من داده به این نداده، خب به حکمتی حضرت من یک حساب کتابیه، تو کار خدا برشید دخالت کنیم، خدا اگر میخواست میداد به این، خدا نخواسته رزقش همینقدر. قرآن میفرماد که این تفکر ظاهرش هم مذهبی و خداپرستانه و تفسیر غلط از مفهوم قضا و قدر و رزق و این حرفاست. خدای متعال در قرآن میفرماد اینا کافرن. خیلی این تعبیر مهمه. میگه این مذهبی هایی که میگن ما خدا رو قبول داریم، عبادت هم میکنیم، کلیسا، مسجد، نماز اینا داریم، مدرسه، نمیدونم روزه، کاری، نذر هم میکنیم، ولی طبقات محروم میتونیم کمک کنیم؟ نمیکنیم. میگیم اینا خدا رزق هر کسی رو خودش میده. قرآن میفرماد این مذهبی ها کافرن، اینا به خدا متعال کافرن، اینا مؤمن نیستن. امام جواد علیه السلام میفرمان اگر از راه مشروع هم به رفاه و ثروت انبوه رسیدید، بدون که ظلمی کرده باشید و بدون کلاهبرداری، بدون رشوه و اختلاس، بدون دروغ، بدون گرانفروشی و احتکار، بدون تقلب، بدون ظلم به کارگر، همه اینا رو هم رعایت کردی، مال مشروع، کارت هم یک کاریست خدمت به جامعه، یک مال حرام، کسب حرام جزو مکاسب محرمه و مشاغل حرام یا مضر به جامعه هم نیست، اصلا همه چیز کار از همه جهت درسته، وظایف حد اقلی تا هم انجام دادی، ولی هنوز ثروت زیادی داری. فرمودن اگر میخوای این ثروت، این غنا، این رفاه میخوای زیبا باشه یا زشت، اگر شکر در کار باشه میشه زیبا، اگر نمیشه زشت. شکر چیست؟ شکر که میگم بگو الهی شکر، این حد اقل قضیه است. گفتن خدایا متشکرم، اول خود این صادقانه و ابلهانه و ریاکارانه، متظاهرانه، انواع اقسام داره. اون گفتن خدایا سپاس، شکر زبانی، خیلی کار مهمیه، یک پیش نیاز الهیاتی داره که واقعا معتقد باشی اون چه من دارم، این بدن، این ذهن، این سلامتی، قدرت برنامه‌ریزی، این تلاش، اینا همه لطف خداست، هر چه داریم مال اونه، خدایا سپاس، تشکر میکنم. خود این اولا خیلی مهمه، شکر زبانی، شعور میخواد، خیلی شعور میخواد، اما این کافی نیست. شکر قلبی که در درون، در قلب خودمون معتقد باشیم اینا مال من نیست، من مالک اصلی نیستم، اینا همه مال اوست، خودم هم مال خدا هستم و اینا امانتی است به من داده. و شکر قولی، گفتن این، به زبان آوردنش، به خود باوراندنش، و بعد اون شکر مهم که اون معمولا افراد ازش فرار میکنن و میکنیم شکر عملی است، تشکر عملی، یعنی مازاد بر نیازت، اون چی که داری برو مشکلات دیگران رو حل کن، حقوق انسانها، حقوق حیوانات، حقوق گیاهان و خدمت به محرومین، خدمت به مظلومین، برو اونجا خرج کن. اعمال خیر، اعمال خیر ریاکارانه برای عوام فریبی هم تو دنیا زیاد انجام میشه. الان اگر ملاحظه بکنید هم ایران هم خارج، بعضی از این سلبریتی ها و بعضی از سرمایه‌داران و یا بعضی از حتی کسانی که مثلا گاهی مقامی هم دارن، اینا کار خیریه هم را میندازن، نمیدونم خدمت خیریه برای کمک به بیماران، به ایتام، به چای بی سرپرست، برای کمک به نمیدونم چه و چه و چه، اما حالا ممکنه حتی مذهبی هم باشن، اسم خدا رو بیارن، شاید خدا هم یه مقداری نقش داشته باشه فی الجمله، اما حتما در کنارش محاسباتی میکنن برای اینکه مثلا رأی بیاریم در انتخابات یا پول جمع بکنیم، یا حتی کسانی متاسفانه پشت پرده و زیر تابلوی اعمال خیریه پولشویی و سوء استفاده از بیت المال و کلاهبرداری از مردم و این کارا هم میکنن، یا ممکنه کار خیر میکنه به قصد شهرت و ریاست، میگه به شرطی که به اسم من، به اسم این خیریه ما تمام بشه. خب اینا یه مرض و غرضی بینش هست، این اعمال برای خدا نیست، اینم شکر نیست. شکر اینه که فرمود همه چی رو از خدا بدانی و خود رو مدیون او و به خاطر او از اون چه که داری به دیگران بدی. حالا این ممکنه پول و مال باشه، ممکنه زور و قدرت باشه، ممکنه نفوذ کلمه و محبوبیت باشه، اونم یه نوع قناص، اونم شکر داره، از اون باید در خدمت انسان‌های گرفتار و محتاج برای خدا استفاده کنه. این شکر عملی فرمودن این نوع جهانبینی و نگاه به پول و ماده و اقتصاد و همه مزایا و امکانات دیگری که داریم و از خدا بدانیم، حق خدا و حق مردم رو در او ادا کنیم، اون نوع قنا میشه زیبا، میشه انسانی در خدمت بشر، لطف خداست، و رفاهت هم زشت و پلید و شیطانیست. یه زیبایی شناسی، یه عنصر زیبایی و زیبایی شناسی دیگه که امام جواد علیه السلام میفرمان اساساً بدون مشکل و مشکلات نیست، اصلا در ذات این عالم دنیا و طبیعت انواع و اقسام مشکلات، گرفتاری ها، سختی ها هست، روز به ذات این عالمه. توقع نداشته باشید اینجا کلن خوشخوشان و اینا، ما اینجا نیومدیم برای خوشگذرانی، اینجا تا ابد نیستیم، ما داریم از این عالم عبور میکنیم و این عالم پی در پی ابتلا و بلا و آزمون و موانع است که باید از اونها عبور کنیم و درست عبور کنیم. فرمودن حالا همین بلا و گرفتاری ها که آزمون است، مشکلاتی که تو زندگی انواع مشکلات پیش میاد دائم، میتونید یک نگاه زیبایی شناسانه به این بلا داشته باشید، مشکل این آزمون رو هم زیبا کنید، یا زشت، کنش و واکنش زشت نشان بدیم و اینو تبدیل کنیم به یک اتفاق بد و سیاه، یا نقطه سیاه تو زندگیمون. بعضی از همین مشکلات پیروزی و رستگاری و زیبایی و شکوه استخراج میکنن، یه پله برای تکامل میسازن. الصبر زینت البلا، فرمودن اگر یک بلا و مشکل و گرفتاری به لحاظ جسمی، مادی، به لحاظ آبرویی، به لحاظ سلامت، مرگ و زندگی، فقر و غنا، مشکلی براتون پیش میاد، این رو میتونید زیبا باش مواجه بشید یا زشت. اگر قوی باشید و ضعف نشون ندید و درست واکنش نشان بدید، همین بلا و مشکل تبدیل میشه به یک نقطه مثبت تو زندگی. امام جواد علیه السلام میفرمان همین بلا هم میشه زیبا، ولو مشکلاتی داشت شما رو زیبا میکنه، زیباتر میشید. ولی اگر واکنش بد نشون بدی، این بلا که برطرف نشد، اون مشکل که همچنان هست، اون گرفتاری حل نشد، فقط ما بد واکنش نشون دادیم و زشت میشیم و قوی نیستیم. صبر یعنی قوی باش، مقاومت کنید، از پا در نیایید. به ما گفتن مشکلات پیش میاد، یه عده‌ای به خدا اعتراض میکنیم، به دیگران فحش میدیم، تجاوز میکنیم به دیگران برای که مشکل خودمون حل شه، به یکی دیگه ظلم میکنیم، تقصیر اون او میندازیم، یا اصلا تعامل نمیکنیم، میریم با یک روش نامشروعی میخواهید حلش بکنیم. خب این بلا، این مشکل که هستش هست، فقط ما زشت عمل کردیم، زشتش کردیم. اما یه وقت هست تو همین مشکلات کسانی، یک ملتی به تعبیر قرآن صبار و شکورن. صبار یعنی زیادی اهل مقاومتن و شکور یعنی زیادی درست مواجه میشن با اون نعمت، با اون فرصت، با اون شرایط، با اون تهدید، و درست واکنش نشون میدن. شکر یعنی حق اون کار و نعمت رو به جا آوردن، یعنی با اون درست مواجه شدن. شکر در برابر نعمت، صبر در برابر بلا و گرفتاری.
و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه شاد.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
من یک خواسته‌هایی از مسئولین داشتم که این رو به اونها عرض کردم، گفتم روی اونها من اصرار دارم. یکی این مسئله است که بدانند دستاورد کنونی هسته‌ای ما چیز با ارزشی است. اینه بدانند به چشم کم ارزش و چیز سبک بهش نگاه نکنن، چیز با ارزشی است. صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است. اینی که بعضی از روشنفکر نماها بد دارن قلم بردارند و قلم بزنند که آقا ما صنعت هسته‌ای رو میخواییم چیکار کنیم، این فریب از این شبیه همون حرفیست زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود انگلیس ها آمده بودن نفت رو میخواستن ببرن، اینجا دولت مرد قاجاری میگفت شما میخواییم چیکار کنیم این ماده بدبوی افن را، بذاری بردارن ببره. این شبیه اونه. صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است، هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی. صنعت هسته‌ای صنعت پیشرفته است در دنیا، یه صنعت مهم است. اینم بچه‌های ما خودشون به دست آوردن. این انفجار ظرفیت‌های درونی و استعدادهای درونی بچه‌های ما بود. حالا فلان کشور عقب افتاده میگه اگر ایران غنی سازی داشته باشه منم میخوام غنی سازی داشته باشم. خیلی خوب، برو اونم غنی سازی کن، بلدی برو بکن. ما که غنی سازی رو از کسی نگرفتیم، استعداد درونی ما. شما هم استعداد درونی داری تو ملتت، برو غنی سازی کن. بهانه گیری های بچگانه که بعضی از کشورها میکنن، غنی سازی و اون چه که در زمینه هسته‌ای تا امروز پیش آمده است، این یک دستاورد بسیار مهم است. این چیزی کمی نیست و این گام‌های ابتدایی ما تو این صنعت است. باید تو این صنعت کار بشه، حرکت بشه، پیشرفت بشه. حالا اون چند تا کشور جنایتکاری که خودهاشون یا بمب هسته‌ای رو علیه ملت‌ها به کار بردن مثل آمریکا، یا آزمایش کردن مثل فرانسه. فرانسه همین 10-12 سال قبل از این 3 تا آزمایش هسته‌ای پشت سر هم تو اقیانوس کرد که اینا مخربه، محیط دریایی رو نابود میکنه. 3 تا آزمایش هسته‌ای بسیار خطرناک. دنیا هم یه جنجال مختصری کردن بعدم دهنها رو بستن تمام شد. اینا دارن به ما میگن ما دنبال انفجار هسته‌ای نیستیم، دنبال آزمایش هسته‌ای نیستیم، دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. نه به خاطری که اونا میگن، به خاطر خودمون، به خاطر دینمون و به خاطر عقلمون. هم فتوای شرعی ما این است، هم فتوای عقلی ما اینه. فتوای عقلی ما همین است که ما امروز به سلاح هسته‌ای امروز و فردا و هیچ وقت احتیاج نداریم و سلاح هسته‌ای مایه دردسر است برای کشوری مثل کشور ما، که حالا تفصیل این بمانه. بنابراین دستاورد هسته‌ای بسیار مهمه.